بسم الله الرحمن الرحیم. 27 خرداد 1393، درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیرو شروع کردیم ادله عقلیه ای که برای ولایت فقیه اقامه شد. فرمایش محقق نائینی رو مرور کردیم. بیانی داشتند که داستان ولایت عامه را جز امور حسبیه گرفتند و گفتند که خب چرا دایره امور حسبیه را شما اینقدر ضیق میگیرید؟ امور حسبیه به طریق اولا و قضایای که جنبه عمومی دارد اونام داخله در امور حسبیه میشود و لذا قدر متیقن از کسی که متصدی امور حسبیه هم بشود فقیه هست، پس فقیه بر این امور عامه ولایت دارد. این فرمایش مرحوم آقای نائینی بود و ما پذیرفتیم، نقاشی در این بیان نمیشد کرد. مرحوم آقای آشمان دوسین در تعلیقه بر مکاسبشون جلد 2 صفحه 390 یه بیان دیگری دارند. می‌فرمایند ربما یستدل لعموم ولایت الفقیه به وجه عقلیه و محصله. این وجه عقلی رو میگن گفته شده و اون این است که من دیگه خارجشو بگم از رو نه. می فرمایند که اون چه که ثابت است برای امام از حیثیت ریاست کبراش، چون امام معصوم ریاست کبرا دارد دیگه، ریاست عامه دارد بلا شک. اینا اموری است که رجوع می کنند در این امور هر ملتی و هر بفرمایید صاحب عقیده ای رجوع میکند به رئیس خودش، به جهت اینکه یک نظام رو تشکیل بدهد و نظام متقنی باشد. حالا شما نمیتونید یه نظامی داشته باشید که رأس نداشته باشد. ما نمیگم امام نیست، اما امام در پرده غیبت است بلا اشکال در زمان ما. امام در پرده غیبت است، مرعوسین باید بتوانند دسترسی به رئیسشون داشته باشند تا از رئیسشون دستور بگیرند و عملیات خودشون را انجام بدن. رئیسی که حضور ندارد خب مثل هرمی است که شما رأس براش نداشته باشید. مرعوسین نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن و دستور بگیرن. بنابراین لا محاله میبایست کسی به نیابت از امام در اون هرم قدرت قرار بگیرد. توجه میفرماید؟ خب اون کیست؟ میفرماید فهیه، اون ریاسات همه ثابت است للفقیه. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه فرض این موضوع فرض نسب رئیس است. یعنی چی؟ میگه آقا شما یا باید بپذیرید، سه تا گزینه دارید، دو تاش باطله، لا محاله اون یکی ثابت خواهد شد. یا باید بپذیرید که ما در زمان غیبت رئیس نمیخوایم، نظام نمیخوایم. خب رئیس و نظام و اینا نداشته باشید لا محاله میشه چی؟ هرج و مرج. و هرج و مرج که باطله، کسی نمیتوند بگه هرج و مرج. یا باید بگید که خب این ریاست کبرایی که امام معصوم علیه السلام داشته این ریاست به ظلمه تفویض شد، کل ظالمی که بیاد و متصدی بشود او نشسته جای امام زمان. توجه میفهمید؟ خب اینم که نمیشه گفت، ظالمو که نمیشه گذاشتش جای امام زمان. توجه، اینم باطل قطعا. چجور ما میخوام یه ظالمو خب بین نایب و منوب و ان باید یه سنخیتی باشه، یک فرض کنید شاه جلاد خون ریز ظالمه فاسق فاجر، میگو این جانشین امام زمان است. خب اینم که باطل میموند. شق سوم که شق سوم این است که بگم آقا کسی که متصدی شده از فقیه باشه، فقیه عادل. حالا فعلا اصل مطلب را ثابتش کنید. میگه اگر شما از فرض حاصل موضوع فرض نسب رئیس، چرا باید بپذیرید که فقیه متصدی باشد؟ لئلا یلزم الخلف من ایکال امرهی الى آهاد الناس. باید یه رئیس رو بپذیرید، و الا اگه رئیس نباشد او وقت امر موکول به خود مردم شده، هر جا مرج میشه. فیدور الامر فر رئیس، پس شما باید رئیس داشته باشی. حالا امر در رئیس دائر مدار کیست؟ دائر مدار این است که این رئیسی که منصوب است در زمان غیبت، دائر مدار به این است که هوال فقیه باشد او شخص خاص آخر یا یکی دیگه باشه. والاخیر باطل قطعا، قطعا غیر فقیه را میدانیم که نسب نکرده. فتعین الاول، لا محاله اولی تمام میشه. یعنی یا در غیبت شما باید بگوی هر جا مرج که نمیشد. امیر علیه السلام فرمودن سلطانون زلوم خیرون من فتنت تدوم. درست شد؟ یعنی یک نظام ظالمانه باز بهتر از هر جا مرج است، چون در هر جا مرج اصلا همه چی مثل کلافه سر در گمه. باز حالا یه نظام شما داشته باشید اما نظام ظالم باشه، بهتر از هر جا مرج. بنابراین سلطان ظلوم خیر من فتنتن هر جا مرج که نمیشد. پس رئیس میخواد. حالا این رئیس یا فقیه هست یا غیر فقیه. غیر فقیه که قطعا نیست، که قطعا نیست، میمونه چی؟ میمونه فقیه. خب این فرمایش آقای آشماندوسی برهان عقلی، بعد مناقشه میکنن خودشون. ایشون میفرمایند اشکالشون اینه، میگن آقا داستان امور عامه، سیاست بلاد، بفرمایید اینا قصه دوزار و دهشایا مالیه به چه یتیم و امواله دیونه و بفرمایید صفیح و اینا نیست. رقم ها وقتی میرد رو رقم های مملکت، رقم ها میشد رقم های نجومی و اینا، بفرمایید که اداره امور مملکت اداره مسجد و مدرسه نیست که بدیم دسته آقا بگم این 10 تا طلبه رو تو این مدرسه اداره کن، یا تو این مسجد شما برنامه هاشو تنظیم کن. یه مملکت هست، کسی که میخواد متصدی امور یه مملکت باشد فقه فقط احتیاج ندارد، خیلی چیزهای دیگه هم باید بلد باشد تا بتوند که اون مملکت رو اداره کنند. تنظیم بلاد است، حفظ ثغور، تدبیر شؤون دفاع و جهاد. توجه می‌فرمایید؟ و اینا خودش هر کدوم تخصصات خاصی را مطالبه می کند. امور معاش مردم، اقتصاد مردم، اینا را مراعات کردن و انجام دادن، اینا هر کدوم تخصص خاصی دارن. معلوم نیست فقیهی که شما میخوان بذاریدش به جای امام. بله ما امام رو میگم، امام معصوم، چون افضل الناس است، اعلم الناس است، او تمام این دانش ها رو بلد است. خیلی خوب، اما حالا یه فقیه رو شما میخوان بذارید، فقیه هم هست انصاف، اصلا بگو اعلمه دیگه، از اعلم که بالاتر نی، بگون شما اعلمه، حیض و نفاس و اینا رو بله به خوبی بلد است و اعلم فقهام هست، اما قدرت اداره نداره، اما دنیا رو نمیشناسد، سیاست خارجی رو نمیشناسد، امور اقتصادی رو، تو قضایای امنیتی اطلاعی ندارد. توجه میکنید چجوری ما اینو بیان بذاریم در رأس هرم قدرت و این همه مملکت و امکانات مملکت رو بدم دست این و این هیچ اطلاعی ندارد و اقتصاد رو از بین میبرد، سیاست خارجی رو از بین میبرد، سیاست داخله امور مملکت رو از قضایای داخلی رو فلج میکند، جنگی باشد، حفظ ثغور و حدود و دفاع از مملکت و خب اینا هر کدوم باید فرماندهان نظامی باشد، باید کلی درس خونده باشن، اصلا ما خودش دانشکده نظام داریم، تحصیلات نظامی داریم، اینجور نیست که یکی از رو خب شما فقه اصول بلدی، خب چی سرت میشد که بیای بری وایسی نقشه جنگی تنظیم کنی؟ توجه می‌فرمایید؟ خب نقشه جنگی رو باید کی تنظیم کند؟ کسی که درسشو خونده و نظامیه و تازه فرماندهی نظامی کرده است و اینا. آخه هر لذایشون میگه چه جوری شما نسبت به امام، بله امام رو میگم خدا اراده کرده، علم ماکان و مایکون رو به او داده. فقیه که اینجور نیست، فقیه بیچاره 30 سال درس خونده، استعدادم قوی، رسید به استنباط، رسید به عالمیت شما بگو حتی، اما بقیه این امور رو بلد نیست. وقت کسی که عهده داره این امور نیست، اطلاعی ندارد، چجوری میخوای بذاریش در رأس حکومت؟ و لذا ایشون مناقشه میکند، میگد این برهان و این استدلال تموم نیست، ما با ایشون همراه نیستیم. اشکال ایشون جواب داره، جوابشو از زبان مرحوم امام، حرف امام رو که برای شما نقل میکنیم ایشون جواب میدن و اون جواب طلبی شما، چون دیگه من تکرار بخوام نکنم و میرسیم فرمایش امام رو که نقل کنیم، این اشکالی که ایشون کردن جوابش داده میشه. بله ایشون هم همین جور جواب میدن، ایشون هم جواب میدن که لازم نیست که خودش متصدی بشن، از انواع تخصص ها میتواند که استفاده کند و در نتیجه از انواع تخصص ها استفاده میکند و امور را انجام میدهد. او در رأس هرم الان ملکه الیزابت چیکار میکند؟ یه پیر پتیاره ای که بله 90 سال سن نشست کاری را انجام میدهد در انگلستان؟ نه، دیگران امور را اداره میکنند. بنابراین لازم نیست خودش علم ما کان و ما یکون داشته باشد، میتوند مشاورینی متخصصینی داشته باشد، امور را واگذار به اونا کند و اون فقط مثلا حسن اجرای امور را نظارت کند. این پس فرمایش آقای هاشمند حسین، برهانی که خودشون اقامه کردن لکن اشکال کردن، و البته گفتیم اشکال ایشون جواب دارد که اجمالش رو عرض کردیم، توضیحش در تقریر فرمایشی که از امام برای شما نقل میکنیم خواهد آمد. بعد میرسیم به مرحوم آیت الله بروجردی. آقای بروجردی رحمت الله علیه، بله خب در این که فقیه علت تحقیق است که کسی مناقشه ای نمیتوند بکنه، مرحوم آیت الله بروجردی به حسب تقریر درسشون در نماز جمعه، البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، این چاپ جدید صفحه 73 می‌فرمایند که اثبات ولایت فقیه و بیان ضابطه کلیش یک نکاتی رو شما باید بهش توجه کنید. چند نکته رو می‌فرمایند، من از خارج تونتون برای شما میگم که برسیم. نکته اول می‌فرمایند که در اجتماع یه اموری وجود دارد که وظیفه فرد خاصی نیست و ارتباطی به افراد نداره، بلکه اینا از امور عامه اجتماعی است که این امور عامه اجتماعی حفظ نظام برش توقف دارد، مثل قضا، مثل ولایات، مثل مصرف لغته و مجهول المالک و حفظ انتظامات داخلی و حفظ حدود و مرزها و امر به جهاد و دفاع و در مقابل هجوم اعدا و اون چه که مربوطه به سیاست داخلی مملکت و مدن می شود. و میگن اینا امور اجتماعی است، شخص خاصی متصدی این امور نیست، اجتماع می بایست متصدی بشود. ایشون می‌فرمایند این امور که ما بگم شخص خاص متصدی نیست، چه کسی باید متصدی این امور بشه؟ ایشون می‌فرمان این امور عامه اجتماعی را او کسی که رئیس اجتماع است، پیشوای اجتماع است، قیم اجتماع است، کسی که متصدی شده است به اعباء ریاست و خلافت و ریا بفرمایید پیشوایی این اجتماع، باید این کارا رو انجام بده. پس این نکته اول. نکته دوم می‌فرمایند شکی وجود ندارد. پس ببینید ما در اجتماع اموری داریم که افراد متصدی نیستن، هر فردی خونه و زندگیش و زن و بچهش و اینا رو متصدی است، اما یه اموری داریم که افراد تصدی نمی کنن این امور. خب کی باید متصدی این امور باشد؟ می فرمان او کسی که رئیس اجتماع است باید این امور رو چه کند؟ متصدی بشد و انجام بده. مثالاش هم زدم. نکته دوم می فرماین کسی که در اسلام و قوانین اسلام تتبع کند، فرمایشات آقای بروجردیه، می‌یابد که اسلام دینی است سیاسی اجتماعی، احکامش مختص به عبادات محض نیست و فقط اسلام متصدی آخرت مردم نیست. اسلام داعیه این دارد که من دنیای مردم را هم آباد میکنم، داعیه این دارد که نشأتین را برای شما من آبادش میکنم و احکامشو که شما نگاه کنید، احکام در معاملات دارد، در سیاست دارد، حدود، قصاص، دیات، احکام قضایی دارد، توجه میکنید، مالیات دارد به جهت حفظ دولت اسلام، ایشون میگن مثل خمس و زکات و مانند آن. و بنابراین وقتی شما اسلام و احکام و قوانینش رو نگاه میکنی، میبینی اسلام یک دین فردی نی و عبادی و آخرتی محض نیست که احکامش فقط متعلق به افراد آخرت بشن، نه، احکام اجتماعی دارد، احکام دنیایی هم دارد که مال همین دنیاست. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا که اینجور شد، این نکته دوم، پس بنابراین لازم میاد در اسلام یک زعیم و پیشوایی باشد که این زعیم و پیشوا این امور رو متصدی بشن، و این از ضروریات اسلام است که شما در جامعه اسلامی احتیاج به یک زعیم و پیشوایی دارید، منتها این زعیم و پیشوا چجوری انتخاب بشد بین شیعه و سنی درش چیه؟ خلاف است. نکته سوم، می‌فرمایند که مخفی نماند که سیاست مدن و تأمین جهات اسلامی در اسلام جدای از جهات روحانی و شؤون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین نیست، بلکه در ابتدای امر صدر اول پیامبر خدا هم متصدی بودند تدبیر امور مسلمین را و سیاست مسلمان را اداره می کردند و هم متصدی تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین بودند. بعد می فرمایند سیره خلفای بعد از پیغمبرم همین بود، هر دوتا کار را انجام می دادن. حتی تا مدت ها اصلا مرکز خلافت مسجد بود و از مساجد بفرمایید که دستگاه حکومت و احکام خودش رو اجرا میکرد و امام مسجد خودش امیر بود. بعد کم کم دارالاماره ساختن. با اینها نمازهای جمعه یا جماعت یا اعیاد را خود خلفا و امرا امامت میکردن و اقامه میکردن، حتی حج را یا خودشون میرفتند یا کسی را به عنوان امیرالحاج تعیین میکردن که حج را با مردم انجام بدهد. بنابراین که ان این قضایای اجتماعی در نسیج اسلام است. ببینید تو تار و پود اسلام است. شما وقتی در نسیج در بافت اسلام است، یعنی اگر بخوای امور اجتماعی را از قوانین اسلام بذاری جدا، مثل اینه که یه پارچه را شما یا تارش یا پودش را بگذاری کنار، او دیگه پارچه نیست، او دیگه یه مش نخه کناره. پس این از خصوصیات اسلام است. پس رئیسش هم تعیین کردن دیگه. رئیس عبارت شد از پیغمبر و اونهایی که جانشینان پیغمبر هست. حالا به اعتقاد ما شیعه جانشین پیغمبر 12 وصی معصوم هست، اینا جانشین پیغمبر هست. عامه میگن نه، مردم خودشون میرن یکی را انتخاب میکنن. بنابراین تا اینجا میفرمایند معلوم شد که ما یک حوائج اجتماعی داریم، دیانت اسلامی اشد اهتمام به این حوائج اجتماعی را دارد و کسی که این حوائج اجتماعی را برطرف می کند و ریاست و پیشوایی را دارد هم در صدر اول نفس پیامبر بوده است و بعد از پیامبرم خلفای پیامبر. حالا خلیفه پیغمبر کیست؟ این حرف دیگری است. ما میگم خلیفه پیغمبر امیر علیه السلام و اولاد امیر است. اون عامه میگن نه، دیگران رو میگن. خیلی خوب. حالا تا اینجا روشن شد؟ خیلی خوب. میفرمایند و این مطلب که داستان سیاست مسلمین و ریاست عامه مسلمین با معصومین علیهم السلام است، این مرتکز در نزد شیعه بوده است و امثال زراره و محمد ابن مسلم و اینا همه امور اجتماعیشون رو مراجعه به امام وقتشون میکردن و به دیگران رجوع نمی کردن چون دیگران را قاصب می دیدن. خیلی خوب، تا اینجا درست شد. حالا می فرمان این قضایایی که ما برای شما گفتیم منحصره به عصری دون عصری نیست. این قضایا در همه اعصار چنین است. وقتی در همه اثار چنین است، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به داستان غیبت. تا وقتی شما ائمه معصومین رو داشتی، خیلی خوب میگین پیشوایی از آن امام معصوم است و دیگران قاصبند. حالا رسیدید به عصر غیبت که امام معصوم رو دارید، اما امام معصوم پرده نشین غیبت است و مردم به این امام معصوم دسترسی ندارند. چیکار کنیم؟ آیا وقتی امام معصوم بهش دسترسی ندارند که نمیتوند امور بفرمایید که این پیشوایی را به حسب ظاهر انجام بدهد؟ خیلی خوب، چی کار کنیم؟ چون در غیبت است، مردم دسترسی بهش ندارن. الان ما در زمان غیبت چی کار کنیم؟ این باید شما جواب بدید که آیا در عصر غیبت کسی از ناحیه ائمه معصومین نسب برای تصدی این مقام شده است یا نشده است؟ ایشون میفرمایند، میگن که ما یا میبایست ائمه هیچ کس رو جعل نکرده باشند برای این منصب، بگن برین هر الدنگی متصدی شد شما هم دنبالش برید و کسی را نصب نکرده، یا میبایست فقیه را نصب کرده باشه. در این که ائمه معصومین بگن هر کسی متصدی شد شما ازش بپذیرید، ایشون میفرماید ولاول باطلون، نمیشد که فرموده باشن هر کی متصدی شد، هر الدنگی، هر ظالمی، هر فاسقی آمد و متصدی شد شما قبول کنید ازش، این باطله. فثبت الثانی، پس لا محال فقیه رو نصب کرده. بعد میفرماین این یه قیاس استثنایی است، تألیف شده این قیاس استثنایی از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه که دلالت میکند بر رفع مقدم. وقتی که مقدم رفع بشود بفرمایید تالی وضع میشود و حاصل است. چه میگد ایشون؟ این قیاسشو برای شما بیچینید. ایشون میگد لا محاله شما در زمان غیبت باید یه ترأس داشته باشید، یه رأس باید داشته باشید، یه پیشوایی باید داشته باشید. نمیشد که پیشوایی تمام بشد، اونم با این سه تا نکته ای که گفتم. این پیشوایی اجتماع رو امام معصوم پرده نشین غیبت است، اگر بود خودش عهده دار، حالا پرده نشین غیبت است. این پیشوایی مردم نمیتونن از کسی که پرده نشین غیبت است تبعیت کنن، درسته؟ چون نیم بینندش که بخوان تبعیت کنن، ارتباط ندارن که، باید که دستور بگیرن. چجوری دستور بگیرن؟
احادیث روایاتش،
آقا احادیث روایاتش از ترأس اجتماعی، حرف منو بفهم آقای برو جدی. شما یه رأس میخوان، یه پیشوا میخوان، پیشوا میخوان یعنی پیش، یکی باید باشه جلو بره بقیه پشت سره. این پیشوا رو مردم بخوان پشت سرش برن باید ببیننش تا پشت سرش برن. پرده نشین غیبت رو نیم بینن که بخوان دنبالش برن.
حالا امام نیم
لا. ما نمیگم نیست، داریم میگم خائب است. خب دست مردم از او کوتاه است. او که معتقد شیعه امامی اینه که او حی حاضر غائب عن الانظار در زمان غیبت، درسته؟ الان مردم آیا دسترسی دارن به حجت ثانی عشر؟ خیلی خوب.
هدایت همین هم
اجازه. و اما این پیشوایی رو چیکار کنید؟ یا این است که شما ببین اصلا آقای بروجردی نمیگد که هر جمرد او قصه یه هر جمرد اصلا میگه اون که امکان هیچ اصلا اون رو به عنوان فرض نمیگیره، میگه یا این است که این پیشوایی را امام میبایست در اختیار کل ظالم فاسق یتصدا للحکم گذاشته باشه که بگن شیعیان ما پیروی کنید من کل الدنگ که متصدی بشود. خب میگه یا اینو باید بگوی که این به ضروره چیه؟ به ضروره باطل است. نمیشد که یه همچین مطلبی هم. یا این است که باید بگن فقیه عادل. تعجب هم ایشون میگه شق سومی وجود نداره، چون هرج و مرج رو که آقای آشمند حسین گفت اونم یه احتمال دیگه، ایشون میگه اون احتمال اصلا نمیشه، اصلا هرج و مرج که نمیشه، کدوم مملکت دنیا رو دارین هرج و مرج باشه، بکش بکش باشه، باید یه نظامی باشه. وقتی شما یه نظام میخن یه رأس نظام باید داشته باشه، وقتی شما هرم قدرت و نظامی دارید یه رأس هرم لا محاله باید باشه. هرم بی رأس که نمیشه که، نظام بی رهبر و پیشوا که نمیشه که، درسته؟ خب این نظام شما احتیاج به یه پیشوا داره، به یه امام داره، به یه کسی که قیادت و پیشوایی این مردم رو انجام، این نظام رو به عهده بگیره. چاره ای ندارید، باید این رو داشته باشه. تو همه این نظام هم هست، تو نظام های دیکتاتوری و سلطنتی و اینا وجود دارد، در نظام های به قول خودشون دموکراسی هم وجود دارد. همیشه شما یه رأس هرم، الان تو آمریکا این تصمیم نهایی جنگ و صلح رو کی میگیره؟ رئیس جمهور. همه حتی در نظام دموکراسی غربی هم شما رأس هرم قدرت دارید، منتها رأس هرم قدرتشون رو با یه قوانینی که خودشون گذاشتن انتخاب میکن. خیلی خوب، اگر انتخاب باشه، پس شما یه رأس هرم قدرت میخواد. این رأس هرم قدرت یا میبایست امام فرموده باشند هر الدنگ ظالم فاسق اگر نشست بر هرم قدرت اطاعتش کن، همین که سنی ها میگن باریکن میگد نه اولی الامر، همین الدنگان که سواره، همینا اولی الامرن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم گوش کن. در نماز جمعه هم دعاشون میکنن که خدایا اولی الامر ما را به راه راست هدایت کن، فعل خیر را به او الهام کن. قول الامر خودشون رو تو نماز جمعهشون هم دعا میکنه. خیلی خوب. خب یا باید اینا بگوی، ما آقای بروجردی میفرمایند که باطله، امام نمیتونن که یک فاسق فاجر رو نصب کنن جا خودشون در رأس هرم میگن. خب اون که نشد شق دوم میمونن، شق دوم میشد فقیه عادل. اولا عادل است، عدالتش مانع از ظلمشه، ثانیاً فقیه و مسئله دون است، امورات را مطابق موازین شرعی جلو میبرد. بنابراین وقتی او باطل شد این اثبات میشود و ایشون میفرمان که انه این یک قیاس چیست؟ این یک قیاس استثنایی است، وقتی که به این نحو ترتیب دادیم دیگه تمامه. و لزام میفرمایند این نکته را، ببینید میگن این نکته را که ما برای شما گفتیم که برهان عقلی است بذار جفت مقبوله، او وقت از مقبوله نسب عام استفاده میشه. ببینید میگن و بل جمله کون فقیه العادل منصوبا من قبل الائمه لمثل تلک الامور العامه التي يبتلي بها العامه مما لا اشکال فيه اجمالا ولا نحتاج في اثباته الى مقبوله ابن حنزله. اصلا مقبولم نداشته باشی احتیاجی به مقبوله نداری. این مطلب با این برهانی که برای شما چیدیم ثابت میشه. این فرمایش آیت الله بروجه قابل تصدیق است. بیام سر
احتمالی
سوم چیه بفهم؟ اونا رو حالا عرض میکنم سب کن. بیام سر پس این تا حالا امرو تا دلیل عقلی رو از زبان عاشق محمد حسین رحمت الله علیه برای شما گفتی، تقریب این دلیل رو از زبان مرحوم آیت الله بروجردی، حالا میام سر فرمایش مرحوم امام. ایشون میفرمایند یه عنوانی دارن تحت عنوان حکم الامور الحسبیه، میفرمایند شکی در این نیست که ما اولا امور حسبیه چیه؟ میفرمایند اموری است که علم داریم که شارع اقدس این امور را مهمل رها نکرده ولو، و علم داریم این که برای او یا متصدی خاصی قرار داده یا یه متصدی عام. حتی اگر قرار است به نظر امام باشد، این امور بعد امام باید فقیه متصدی بشود. خب بعد ایشون خودشون میفرماید چرا داستان امور حسبیه را اینقدر تنگش میکنید؟ بچه یتیم محلمونو، دیونه تو محلمونو، دخترک یتیم محلو. ولا یخفا ان حفظ نظام، یعنی که تو مملکت باید یه نظم و انضباطی باشد، و سد ثغور المسلمین، مرزهای مملکت اسلامی باید محکم باشد، و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام، جوانا را باید مراقبت کرد از اسلام منحرف نشن، و منع تبلیغ المزاد للاسلام، تبلیغی که ضد اسلام است باید جلوش گرفته بشن. می فرماین اینا من اوزه الحسبیات، از واضح ترین امور حسبی است. حالا شما چجوری می خواهی اینا را انجام بدهی؟ آیا می شود حفظ مرزها رو بکنی، نظام رو در یه مملکتی اقامه کنید، جوانادون رو حفظ بکنید؟ اینا میفرمان ولا یمکن الوصول الیها الا به تشکیل حکومت عادلت اسلامیت، باید یه حکومت اسلامی عادلی برپا بشه. حالا که بنا شد شما یک حکومت عادل اسلامی داشته باشید، خب چه کسی رو میخوان حاکم این حکومت قرار بدهید؟ کیو میخوان قرار بدهید؟ خب میفرمان ما اصلا ادله ولایت رو بذار کنار، لا کیو میخوای بذاری؟ لا شک فی ان ال... پس ببینید باید یه حکومت اسلامی تشکیل بشه. خب این حکومت اسلامی یه حاکم میخواد، یکی میخواد که در رأس باشه، کیه بذاریم در رأس؟ خب لا شک، لا شک فی ان الفقهاء العدول هم القدر المتیقن، فرمان تردیدی نیست که فقهای عدول اینا قدر متیقنن از اینکه این حکومت رو در اختیار بگیرن. فلا بد من دخالت نظره و لزوم کون الحکومه به اذنه، پس باید نظرشون دخیل باشد، حکومت با اجازه اینا باشد. خب حالا و مع فقدهم، اگر یه وقت ما فقیه عادل نداشتیم یا فقیه عادل داریم اما عاجز است از قیام به امر حکومت، یجب ذلک علی المسلمین العدول، بقیه مسلمانایی که عادلن باید قیام کنن به این اقامه حکومت اسلامی، و لابد من استئذانهم الفقیه، باید از فقیه استیزان کنن لو کان الفقیه. بعد میفرمایند پس معلوم شد تا اینجا ما حکومت اسلامی عبارت است از حکومت فقهای عدول. حالا اول اشکالو فی، این اشکال اشکال آشمند و سهی که ایشون طرح میکنن جواب میده، لذا گفتم جواب اشکالش میاد. میفرمان اگر کسی بیاد اشکال کنه به اینکه آقایون فقهای عدول عاجزن از تمشیت امور سیاسیه و عسکریه و نظامیه، آقا فقیه حیز و نفاس بلد، چیکار دارد به اقتصاد مملکت، چیکار دارد به سیاست خارجی، چیکار دارد به امور داخلی مملکت، چیکار اصلا کشاورزی چی سرش میشد که شما الان میخواید بفرمایید از انرژی چی سرش میشد از اقتصاد. بنابراین میگد آقا اینا یه امور سیاسی است، اقتصادی است، تخصصی است، فقیه رو سر ما اما تخصصش نیست. وقتی تخصصش نیست چجوری میخوای بدهی دستش؟ این اشکال. میفرمان لکن لا وقع لذالک، میگن این اشکال تمام نیست، وقعی به این اشکال گذاشته نمیشد. بعد ما نرا ان التدبیر والاداره فی کل دولتن، اینا توجه کنید مطلب مهمی، اداره مملکت و تدبیر امور در هر دولتی به تشریک مساعی عدد کبیر، اینجور نیست که یه نفر باشد، تشریک مساعی میکنن، کمک میکنن، یه عدد بزرگی یعنی تعداد زیادی من المتخصصین و ارباب البصیره و السلاطین و رؤساء الجمهوریات من العهود البعیده الازم. یعنی حالا میگه او وقت که شاه بود، شاه همه اینا رو میفهمی؟ بله. شاهی شما هم اقتصاددان بود، هم قضایای داخله را میتوانست خودش رسیدگی کنه، هم قضایای خارجه را، هم کشاورزی و رعیتی بلد بود، همه اینا خود جناب اعلی حضرت همایون اینا رو بلد بودن. و چرا او وقت کسی نمیگفت شاه اینا رو که بلد نیست پس بیا برو خونه دو، مردی که 20 سالت بوده آوردنت کردنت شاه، درسته؟ ها 20 سالش بود دیگه، او وقت که به سلطنت رسید شهریور 1320 آقای ظفر یادشونه، ها این شهریور 1320 این پسرک 20 سالش بود، بچه 20 ساله شما تازه دیپلمشو میگیره، بچه 20 ساله شما چی سرش میشه؟ همینه که لا اله مثلا. خب اینا اومدن کردن شاه مملکت، اقتصاد بلده، نظامیگری بلده است، سیاست مدن و داخله را بلده است، حفظ ثغور و مرزها را بلده است، چجور شد پس اونا هیچ که ایچه نبود؟ به قول ایشون احمد شاه که زیر 20 سال در نوجوانی به پادشاهی رسید، خیلی خوب اصلا و هاکزا. ایشون میگه چرا این اشکال رو شما اونجا نمی کنید؟ به خاطری که اونجا میگون آقا امور تخصصی به متخصصینش واگذار میشه، شاه که بنا نیست خودش این کارا رو بکند، که امور نظامیگری به نظامیان واگذار میشن، امور اقتصاد مملکت به اقتصاددانها، تمشیه امور داخلیه به اونایی که میتونن داخله را نظم و انضباط بدن، امور مالیاتی به اونا، همینجور هر گروه های متخصصی متصدی میشن برای اداره اون قسمت های تخصصی. خب ایشون میگن مرد حساب، خب همینم هم برای فقیه دیگه. فقیه که کم تره، پسرک الدنگ 20 ساله که نیست که. در جا میفرمایید فقیه اقلا یه مردیست کامل، درس خونده، عادل. خیلی خب، شما میتواند که کسی که متصدی شده انتخاب کند وزرایی، عمالی، عدول، صحیحه العمل، تا اینا متصدی بشن. بعد میفرمان حالا میگه اصلا زمان خود امیر المؤمنین که امام معصوم بالاصل بالذات هستن، میگه زمان امیر المؤمنین خودشون همه کارا رو میکردن. اگر خودشون همه کارا رو میکردن، پس مالک اشتر کی بود؟ پس بقیه اصحاب امیرالمومنین که اداره میکردن هر کدوم یا یه جایی را یا یک برنامه ای را، پس اینا کیا بودن؟ و زمان خود امیرالمومنین علیه السلام هم اینجور نبود که همه امور را شخص امیرالمومنین متصدی بشه. حالا وقتی نوبت رسید به فقیه، پس ما میگم فقیه عادل در رأس حکم قرار میگیرد. خیلی خوب، اما یعنی نه اینکه فقیه عادل همه امور را شخصا تا گاو ماهی متصدی بشد و نظر بدهد. بفرمایید بازوهای مشورتی قوی داره، متخصصینی داره در هر، بفرمایید فنی تخصصی به او مشاوره میدن، مسائل رو میگن، طرح میکنن. تعجب میفرمایید؟ بله. شما تو آمریکاشم، یه وقت یکی رو کردن رئیس جمهور که هنر پیشه بود، درسته؟ حالا مردی که یکی هنر پیشه بود، آقای ریگان چی بلد بود؟ هنر پیشگی بلد بود، درسته؟ بلد بود بازی کنه. شما هنر پیشه رو آوردین گذاشتنش رئیس جمهور. چرا؟ به خاطر ای که قصه شخص او نیست. قصه اون بفرمایید چی بهش میگن؟ لابی های مشورتی و تخصصی است که به این مشاوره میدن و میگن این کارو باید بکنی. الان رئیس جمهور آمریکا میگه من میخوام به عراق چی کار بکنم؟ گفت باید چی کار کنم؟ گفت میبایست چند روز فرصت داشته باشم با کنگره مشورت بکنم. تعجب فهمم زرتی نمیاد میگه حمله کنین، نمیاد میگه حمله نکنین. در قصه حمله به سوریه اگر یادتون باشه، با اینکه تهدیدم کرده بودن، در نهایت گفت چی؟ گفت با کنگره مشورت کنیم. کنگره هم گفتن نه حمله نشد. تعجب فهمم و منتفی شد. یعنی حالا میگه بقیه همه تخصصها رو دارن، بقیه هم همه تخصصها رو ندارن. بنابراین امور چه میشد؟ از لابی ها و مشاورها و تخصصهای هر قوم و گروهی در فن خودشون فقیه هم استفاده میکنن. خب دیگه فقیه که کمتر از پسرک 20 ساله نیست که. پس او قطعا یه مرد کار آزموده، یه تحصیل کرده است که اطلاعاتی هم حد اقل اقل در دانش فقه داره. و شما توجه داشته باشید ما قبول نداریم که فقط فقاهت کفایت است برای تصدی، خیلی چیز دیگه هم باید داشته باشن. دقت میکنید؟ و تو قانون اساسی هم هست. بله، بقیه شرایطش هم باید باشن. و الا من به شما گفتم فقیهی ممکنه داشته باشیم که امورات خونش هم زنش اداره میکنه، کفش و نعل اینا عباش هم زنش براش میخره. حالا که ما بخوام که این فقیه رو بشونیم سری حکومت، و که مملکت به باد میره. در واقع خانومشون حکومت رو به عهده خواهند گرفت، نه خودش. اینجور نیست که کل فقیه، فقیهی که قدرت اداره داشته باشد، قدرت مدیریت داشته باشد، اون اگر قدرت اداره داشته باشه، قدرت اینم دارد که از متخصصین استفاده. نسبت به مسائل نظامی متخصصین درجه یک نظامی رو میارد مسائل نظام، نسبت به اقتصاد به همین جور، سیاست خارجه همین جور، سیاست داخله و مدن همین جور، قضایای مالیاتی همین جور، بالاترین متخصصین هر فنی رو میارد شورای تشکیل میدن، اینا اونجا میشینن با هم فکر میکنن، نظر میدن، نظر رو میبرن، او در مرتبه آخر انظار جمع‌بندی شده اینا را بالاخره تصمیم نهایی رو باید یکی بگیرن و او میگیرن. تعجب میفرمایید؟ بنابراین این اشکال آشمند حسین جواب داده شد و آشمند حسین گفتن بابا اینا کاری آسونی نیست، سیاست مدن فقیه تخصص در این رشته نداره. خب ایشون میگن، میگه ملکه ی انگلستان تخصص داره، میگه بقیهشون اینا از کارگزاران و عمالی استفاده میکنن و از تخصص، و قصه حکومت قصه یه نفر نیست، یه نفر تصمیم میگیرد اما اون لابی ها و شوراهای مشورتی یا اینا میبایست اونا به او کمک میکنن. بنابراین اشکال آشمند حسینم رو این فرمایش مرحوم امام جواب داده شد. بنابراین تا حالا باز همون حرف آقای نائینی رو آمدیم جلو، شما یکی از امور حسبی قضیه بلاد و عباد است، تنظیم امور است، این از امور حسبی است، قدر متیقن از کسی که متصدی بشود و رضایت شارع درش باشد، قدر متیقنش فقیه عادلی است که قدرت اداره داشته باشه. یعنی این قیدم درش اخذ بکنیم. توجه می‌فرمایید؟ حالا که این قصه رو گفتیم، حتی در داستان مرجعیت هم اگر کسی رو بگه حرف بی ربطی نزده است. بله این ماجرا رو هم برای شما، یعنی حتی تو قصه مرجعیت هم اگر کسی بگه اعلمیت فقط معیار نیست و قدرت اداره میخواهد، حرف بی جایی نیست. نیست. چرا؟ برای اینکه این داستانو برای شما بگم و عرضم رو تمام کنم. اینو استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی بود. میگفت که ما یه آقایی داریم به نام آیت الله میزا رضیه زنوزی. این آقای میزا رضی زنوزی خاندان زنوزی ها خاندان علمی است و ایشون شخصیت و تبریزی هم هستن، شخصیت جلیلی است. قوم ایشون درس میگفت، آیت الله تبریزی میفرمود ما از شاگردای آخرش بودیم و مرحوم آقای خمینی از شاگردای اولش بود. میزا رضی در قوم درس میگفت، میگفت به ما گلگی میکرد، گلگی آقای خمینی رو میکرد، میگفت که این آقای خمینی شاگرد من است و به من میگفت تو اعلمی. ولی رفت آقای بروجردی رو برداشت، از بروجرد آوردش قوم و بروجردی رو اینا کردن رئیس. اون وقت میگفت خود آمیزا رضی به آقای بروجردی به آقای خمینی اعتراض کرده بود، ترکم بود، گفته بود ناقلا تو میگفتی به من که آمیزا رضی تو اعلم، چرا رفتی آقای خمینی؟ یکی از اونایی که دخیل بود در آوردن آقای بروجردی به قوم، بله آقای خمینی، گفته بود پس تو چرا رفتی آقای بروجردی؟ اگه من اعلمم، من که قوم بودم، رفتی این از بروجرد آوردی و اینا رئیسش کردی چی کار؟ علم رو دادی این دستی او چی کار؟ پس تو میگوی من علمم. اینا اعتراض کرده بود با آقای خمینی، خودی میذارستی. آقای خمینی گفته بود آقا من به شما گفتم تو علمی، هنوزم میگم تو علمی. گفته بود پس چرا رفتی اونو آوردی؟ اگه من علمم باید منو بلند میکردی، پرچمی زیری پرچمی من سینه میزدی. گفته بود آقا شما عالمی اما مرجعیت یه چیزای دیگه هم میخواد که شما نداری. یعنی فقط قصه عالمیت در فقه اصول نیست، آقا باید قدرت اداره هم داشته باشه، باید که دنیا هم به حالا فرض بفرمایید شما اگر یه کسی جای آیت الله سیستانی در عراق بود که تو همین قضیه اخیر فتوای به دفاع کفایی در مقابل این گروه تروریستی داعش، اگر یه کسی بود میگفت آقا بله اما احتیاط است، دماء مسلمین است، خون از دماغ کسی نباید بیاد، فردا من چه جواب بدهم؟ هیچی. چی تو شده بود؟ کربلا هم گرفته بودن، تا الان نجف هم گرفته بودن. باید یه کسی باشد که بشناسد امور را، توجه میکنید؟ پس صرف این عالمیت در فقه و اصول کفایت برای داستان حتی مرجعیت عام باشد محل تأمل است، چه برسد برای داستان اداره امور و قرار گرفتن در رأس حکومت. و صلی الله علی محمد. Thank you.